بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، شب زیبای شما بخیر. به بخش سوم برنامه‌های امروز رادیو ایران خیلی خوش آمدین. دعوت میکنم که همراه ما باشین از همینک تا فردا ساعت 6 بامداد. اما اولین برنامه این نوبت کاری اندلیب هست، دعوت میکنم بشنوید.
عندلیب
به نام خدا. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شما شنوندگان فرهیخته. روزها و شبها سپری شدن و یک بار دیگه فرصت اون شد که ما از طریق امواج رادیو ایران میهمان شنونده های فرهنگ دوست و هنرشناس برنامه اندلیب بشیم. به همراهی با شما هرچند در این دقایق کوتاه افتخار میکنیم. لطف کنید و تا انتهای برنامه ما رو تنها نگذارید. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب رو خدمتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران، یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900، هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظرتون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید. شما به خیر، سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. به بخش گفتگویی برنامه اندلیب خوش آمدید. خدمتون عرض بکنم که امشب به واسطه مجموعه ای از مباحثی که پیش از این در برنامه اندلیب پخش شده، به سراغ موسیقی هایی خواهیم رفت که توسط دو نفر از جهانگردان، در واقع دو نفر از بزرگترین شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی کشورمون، یعنی برادران امیدوار، عیسی امیدوار و عبدالله امیدوار، از گوشه و کنار جهان جمع‌آوری شده و خوشبختانه به دست ما رسیده و شناخت خوبی از موسیقی اقوام و ملل مختلف در سالهای گذشته در اختیار ما قرار داده. و مثل همیشه جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی هم همراه ما هستند. درود بیکران به جناب امینی عزیزم.
ارادت دارم، عرض ادب خدمت شما جناب استاد حیدری. شبتون بخیر، شب همه شنوندگان خوب رادیو ایران بخیر. سلام میکنم خدمت همه عزیزان ایرانی هر جا که هستند، و حالا شاید نگیم ایرانی، همه مردمی که برنامه اندلیب رو میشنوند و عاشق فرهنگ و هنر ایران هستند. همینطور خسته نباشید خدمت عزیزان و مدیران در رادیو ایران و جناب سعید مبشری تهیه‌کننده محترم برنامه. خوشحال هستم که در این برنامه به این موضوع ارزشمند خواهیم پرداخت.
زنده باشید، ممنون از شما. من فکر میکنم که آقای امینی بهترین گزینه این هستش که ابتدا راجع به برادران امیدوار یک آگاهی به شنوندگان عزیزمون بدیم. خب خیلی ها نسلهای بعد ممکنه برادران امیدوار رو نشناسن.
بله، حتی همین نسل من اعتراف بکنم که خب همه شنونده ها میدونن که من عمرم رو برای موسیقی ایران گذاشتم، ولی تا دو ماه گذشته من برادران امیدوار رو نمیشناختم. در یکی از مراسم وزارت میراث فرهنگی در ارتباط موسیقی و میراث ناملموس من یه سخنرانی داشتم که پایان جلسه یکی از عزیزان حاضر استودیو سرکار خانم موسوی مدیر موزه اومدن و گفتن من مدیر موزه برادران امیدوار هستم. من اول فکر کردم که استاد عطاالله امیدوار ردیف آوازی. بله، گفتم بله. عطاالله امیدوار. گفتن نه، برادران امیدوار شما نمیشناسین. گفتم نه. ایشون شماره رد داد کردن و دعوت کردن. من ماه پیش با خانمم رفتیم و موزه دیدیم و چقدر مشعوف شدم، چه اتفاق جالبی بود. حالا توضیح بدم خدمت شنوندگان که برادران امیدوار در سالهای جوانیشون، یعنی متولد 1308 و 1310،
بله،
که برادر کوچکتر سال 1401 فوت شد در شیری و برادر بزرگتر الان در قید حیات هستن و شاید دوستان بخوان بدونن یک شنبه های اول هر ماه اگر حالشون مساعد باشه تشریف میارن داخل موزه و با مردم عکس میگیرن، صحبت میکنن، خاطره تعریف میکنن و فضای خوبی داره. اینها تصمیم میگیرن با روحیه خاصی که داشتن، ورزش میکردن، طبیعت گردی میکردن، کوه نوردی میکردن، صخره نوردی میکردن، جنگل میرفتن در همون دوران جوانی.
بله،
و نوجوانی.
بله، بله.
و در اون مقطع تصمیم میگیرن برن دنیا رو بگردن. این قضیه مال چه سالیه؟ حوالی سال 1330. این تصمیم شروع میشه، با خانواده مطرح میشه، مقدماتش فراهم میشه، شروع میکنن ابتدا ورزش سنگین، یعنی دوچرخه سواری، پیاده روی، هر دو برادر شروع میکنن تا مقاومت بدنیشون رو ببرن بالا. بله، بله. برای این کار، به خاطر اینکه در اون سال دور دنیا رو گشتن خیلی سخت بوده، مثل الان که وسایل نقلیه وجود نداشته. و این سفر سال 1333 شروع میشه تا سال 1343. در عرض 10 سال این دو برادر 99 کشور رو میبینن و خیلی جالبه، اینها فقط مسافر نبودن، فقط سیاح نبودن، یک دستگاه ضبط، یک واقعا اسم سیدیشون گوشن رهاورد و جالبه، رهاورد فرهنگی از همه این کشورها برای ما میارن. یعنی در موزهشون از لباسهای سنتی، ابزار زندگی عامیانه، نمونه سازهاشون، همه چیز اونجا هست،
از کشورهای مختلف جمعه.
در هر کشوری که میرن از اونجا یک رهاوردی میارن. و جالبه، من پرسیدم اون روز از خانم موسوی، گفتن اینها وسایل که جمع میشده پست میکردن به ایران. چون اینها 7 سال اول سفرشون رو با موتور میرن.
بله،
سفر. بله. و 3 سال آخر رو بعد از اینکه بهشون ماشین جیان هدیه میشه در کشور. بله، فرانسه. بله. بقیه اون 3 سال سفرشون رو با ماشین میرن، یعنی فقط یک بار در این 10 سال میان ایران، یعنی سال 7 میان ایران موتورها رو میزنن و با ماشین میرن. و نکته خیلی جالبی وجود داره که این افراد چون ساز میزدن، آشنا به موسیقی بودن و ساز ویولون میزده یکی از این برادرها، به خاطر همین دستگاه ضبط همراهشون داشتن. شنوندگان خوب برنامه اندلی برن این موزه رو ببینن، خیلی جالبه. تمام ابزار اینها تو ویترین اول هست، دوربین عکاسیشون، دوربین فیلمبرداریشون، حتی کاپشنی که دستدوز خواهرشون براشون میدوزه که جاهای سرد میرن بتونن تحمل بکنن. اینها یک اتفاق در فرهنگ ایران شکل میدن که من اعتقاد دارم سفرنامه نویسی و رهاورد سفر میتونه کشوری رو که این محصول براش برمیگرده متحول بکنه، یعنی میتونه خیلی از آورده های اینها در رابطه با آداب و رسوم کشورهای مختلف برای ما مهم باشه.
بسیار بسیار. البته مجلات و مطبوعات گذشته در زمان خودش راجع به اینها گزارش‌های
بله،
بسیار
بله.
جامعه داد و اینها، ولی این روزا که رسانه ها دیگه حرف اولو میزنن.
بله.
من تعجب میکنم و تأسف میخورم چرا این بزرگان مطرح نمیشن، راجبشون صحبت نمیشه، چه خدماتی
بله.
به جامعه ما کردن.
من پیشنهاد کردم به سرکار خانم موسوی که ما یه مستندی برای این برادران با حوزه فرهنگ به ویژه با تمرکز بر موسیقی و سازهایی که آوردن اونجا برگزار کنیم و بگیریم، که الان در مراحل اداری و نامه‌نگاری که انشالله این اتفاق بیفته و معرفی بشه. من میگم شنونده های برنامه، تهیه کننده ها، برنامه سازا، هر کس که واقعا میتونه در معرفی این موزه و این دوتا برادر باید تلاش بکنه، به دلیل اینکه خیلی از افراد هستن که الان این قابلیت رو دارن تو دنیای دیجیتال امروز با این امکانات و قطارهای سریع و سیر و پروازها و همه اینا وجود داره. گذشته از اینکه ما قبل از برنامه با سعید جان صحبت میکردیم، واقعا اینا در دوره ای رفتن، این سفر رو رفتن که هیچی نداشتن. الان اگه کسی یه سفر بره یه دونه مثلا تصویر دنیای مجازی بذاره، 10 تا سفارش تبلیغات بهش میدن، یعنی پول در میاره ازش. ولی این دو برادر، حالا من در ادامه گفتگو خواهم گفت که به چه صورت سفرشون شروع میکنن و راجع به این قطعات موسیقیشون بیشتر صحبت
کنیم. آقای مبشری قطعه‌ای رو آماده کرده، بشنویم، من توضیحاتش رو عرض میکنم. یک قطعه از آلبوم رهاورد از موسیقی هایی که توسط برادران امیدوار در طی سفر 10 سالشون ضبط شده رو شنیدیم. توضیح دادن آقای امینی با دستگاه ضبط صوت که در موزه برادران امیدوار در کاخ سعدآباد هست و میتونید برید ببینید. این قطعه که شنیدید مربوط به بومیان کشور برزیل بود که تقدیم شما شد. آقای امینی توضیح دارید؟
خواهش میکنم. ببینید این بومیان کشور برزیل الان نه ها، همون دهه 30 یعنی باید شنونده توجه کنن که این دستگاه ضبط مال اون دوره است در اون منطقه. بله. و جالبه که اگر برن مردم تو بونزه میبینن عکس این صحنه ضبط هم اونجا هست. یعنی نشستن دارن با این دستگاه با این میکروفونای دستی، اون موقع هم سیستما مونو بود دیگه، استریو نبود، داشتن ضبط میکردن. و خیلی جالبه که این توجه این دو برادر به عنصر فرهنگ خیلی مهمه ها. خیلی ها میرن سفر، مثلا همین الان این روزا هم خیلی ها میرن سفر، فقط میرن رستوران ها و نمیدونم
غذاهای مختلف
و غذاها و پارک ها و اینا رو میبینن، ولی این دو برادر رفتن و دقیقاً ذره به ذره آداب و رسوم فرهنگی هر قومو گرفتن. جالب بدونن مردم که یک فیلم مستند هم از فیلم هایی که اینا با خودشون آورده بودن.
بله.
از اون دستگاهی که داشتن فیلم برداری که میکردن، این توسط فکر میکنم مؤسسه دنیای تصویر منتشر شد و به صورت یه سیدی وجود داره، ولی خب دیگه الان در دسترس نیست و من تعجب میکنم که چرا شبکه‌های تلویزیونی نمیرن بخشی از این رو پخش بکنن و مردم متوجه این اتفاق بشن که شاید الان خانواده هایی باشن. دیدین توی این فضای مجازی تبلیغات مثلا این کمپ های سفری میشه.
بله.
مثلا یه خانواده، یه خانم آقای، یه زوجی هستن که میگن ما 10 ساله داریم با این کمپ سفر میکنیم. خب با این کمپ سفر میکنن، چه اتفاقی قراره بعدش بیفته؟ چه رهاوردی از این سفر قراره برگرده؟
فقط معرفی غذاها و
بله.
هتل ها
یه کار تبلیغی بیشتر، یه کار اقتصادی. بله. ببینید برادر امیدوار، من این ضرورت دارم اینو بگم، این خاطره ای بود که سرکار خانم موسوی هم تعریف میکردن از قول خود جناب امیدوار، میگفتن ما هرچی از این شور و حال داریم مدیون مادرمون هستیم. بخاطر اینکه پدر که مشغول اون کارخانه تریکو بافیشون در محله سنگلج تهران بوده و کارهای اقتصادی رو ببیشه، اون موقع صادرات داشته به افغانستان، هندوستان، اینها، مادر این خانواده بچه ها رو میبرده سفر. من خیلی جالب این جمله رو دقیقاً با همون لحن عامیانه میگم که مثلا میگفتن ما میرفتیم قم، بعد مادرم میرفت تلفن میزد به پدرم که ما تا اینجا اومدیم، حیف نیست یه اصفهان نبریم بچه‌ها رو. بعد پدر هماهنگ که راننده از اینجا میرفت دنبال خانواده میبردنشون اصفهان. دوباره از اونجا مثلا میگفتن تا اینجا اومدیم یه کاشان هم بریم، تا اینجا اومدیم، میگفت ما روحیه سفر در خانوادهمون جا افتاده بود و ما دوست داشتیم این کارو. برای همینم به مرور تصمیم گرفتیم که وارد این سفر بشیم. اولا با یک از دوستانشون قراره این کارو بکنن که باز با مثلا مخالفت پدر اون دوست مواجه میشن، ولی پدر روشنفکری داشتن اینها، مرحوم امیدوار، پدر این دو برادر، البته یک خانواده 6 نفری، 4 بچه و پدر و مادر، بسیار آدم روشنفکری بوده و بچه‌ها رو تشویق میکنه که این کارو بکنن. حالا اگر برن شرمنده‌ها در موزه میبینن در اولین تابلوی موزه دستخط پدرشون اول کتاب سفرنامه این دو برادر که دقیقاً ایشون نوشته که من گرچه میدونم پسران برن ممکنه دیگه نبینمشون یا فاصلمون زیاد میشه، ولی به دلیل عشقی که به فرهنگ و هنر ایران دارن میخوان برن این سفر رو انجام بدن.
بله.
من موافقت میکنم و به پول اون موقع 6,000 تومان پول تو جیبی به این دوتا جوان میده.
بسیار پول،
خیلی پول بوده 6,000 تومان در سال 1333.
بله.
و که اینها راهی میشن برای این سفر. و خیلی جالبه بهتون بگم که هوشمندی این دو برادر ناشی از اون فکر درست اقتصادی پدر و فکر آزاد مادر. جالبه در سفر با خودشون یه مقداری سوغاتی های ایرانی میبرن، یعنی چیزای کوچولو کوچولویی که بتونن نمک ببرن، زعفرون ببرن، ادویه ببرن.
آره خودشون هم کوچولو بودن.
نه فکرشون چقدر بزرگ بوده.
واقعا
ببین اینها در خیلی از جاها میرفتن با دادن این کادوها با بومی ها ارتباط برقرار میکردن. در یه بخشی از سفرشون این سوغاتی ها به دادشون میرسه، در یه جایی قبیله آدمخوار نزدیک بوده کار دستشون بده. و این نگاه اقتصادی که اینها میرفتن با این قبایل ارتباط برقرار میکنن و بعد عکس میگرفتن، لباسشون، موسیقیشون، آوازهاشون، خیلی جالبه نوع برخورد این دو برادر. به نظر من برای خیلی از علاقمندان حوزه فرهنگ عامه میتونه مهم باشه. اصلا نمیگیم 99 کشور، 9 کشور بله، اصلا نه 9 بله، کشور بله، یک بله، کشور بریم و با دید فرهنگی ببینیمش و بتونیم اون رموز و اصولی که میتونه به درد تعاملات فرهنگی ما بخوره برای خودمون بیاریم و در کشورمون نشر بدیم، افراد مطلع بشن و ازش استفاده کنن.
بله خیلی متشکر. قطعه دیگری رو بشنویم.
Thank you.
خب قطعه دیگری از آلبوم رهاورد از موسیقی هایی که خدمتون توضیح دادم توسط برادران امیدوار به ایران آورده شده، این قطعه که شنیدید مربوط به بومیان زنگوار بود.
بله.
انشالله که لذت برده باشید. بفهمید آقای توضیحاتتون رو.
من اینم چون در ابتدای عرایض هم گفتم که این دو برادر ساز بزنن، بگم که ساز ویولون ساز عیسی امیدوار بود و بیشتر عبدالله امیدوار در خاطرات نوشتن که به سمت مطالعه و کتاب و تاریخ و اینها تمایل داشت و جالبه که عیسی امیدوار غیر از این نوازنده ویولون بوده اینقدر علاقه فنی داشته.
بله.
که ساز سنتور هم میسازه و یه تعدادی مثلا در خاطراتشون نوشته حدود 70-80 تا سنتور میسازه. بله بله.
بله.
سنتور میسازه و میفروشه در اون دوران. و این نگاه جالبی که تو سفر اینا من میدیدم استاد هیدری، جالبه تو این عکس ها اینا ماشینشون خراب شده خودشون تعمیر کردن، بعد خیلی جالبه تمام اتفاقاتی که تو سفر اینا هست درس. باور کنید من وقتی رفتم توی موزه اینها تا بعد از ظهر هی به خودم میگفتم، خودمونی بگم به خودم میگم یعنی تو فکر میکنی کار کردی، یعنی تو فکر میکنی زحمت کشیدی، ببین اینا چه کار کردن.
البته عرض کردم اون زمان نمیدونم یادم نیست مجله جوانان بوده که این مجلات هفتگی بود که مرتبا راجع به سفر این دو برادر
گزارش سفرشون چاپ میشه.
آره.
یه چیز جالب بگم که حالا شاید جالب باشه، خب اینا 6000 تومان پدر پول تو جیب میده بهشون راه میافتن و یه بخشی هم با خودشون یه سری از صنایع ایرانی میبرن، صنایع دستی یا هنری ایرانی میبرن اونجا میفروشن.
بله.
ولی در بعضی از کشورها پولشون تموم میشه. بعد جالب عکساشون هست، اینا کار میکنن، کارگری کشاورزی میکنن، کارگری معدن میکنن برای اینکه پول ادامه سفرشون رو در بیارن. ببین این یک نگاهی اون ور رفاه، اینا دغدغه داشتن، یعنی با عشق رفتن دنبال این قضیه که این سفر رو تمام کنن. برای خودشون یه نقشه ای کشیدن، یک برنامه‌ریزی دارن که تو دیوار این موزه دقیقاً با فلش نشون داده که این سفر از کجا شروع میکنن، کجا حرکت میکنن. و جالبه دو تا آدم معمولی، ببین اینها نه سیاستمدار بودن، نه کسی پشتشون بود، نه کسی سفارششون کرده بود، نه وابسته به یک خاندان خاصی بودن، دو تا آدم عاشق فرهنگ بودن،
نه لباس حرفه‌ای داشتن.
دقیقاً. بعد جالبه تو اکثر کشورها با سران و رجال سیاسی اون کشور عکس دارن. یعنی انقدر حرکتشون به معنی حرکت خود جوش مردمی زیبا بوده که میپذیرفتن اینها رو. اینا میرفتن اونجا سوغاتیاشون رو میدادن، دیدار میکردن، عکس میگرفتن. و این نکته جالبه که روابط عمومی بالا، یعنی یک آدمی که میخواد یک کار بزرگ انجام بده هم باید یک طراحی خوب داشته باشه، هم هدف گذاری خوب، هم بتونه خوب کارو مدیریت کنه و روابط عمومیش، که این دوتا برادر متخصص این کار بودن. و بعد جالبه به شما بگم که سختی های یک سفر استاد هیدری جوریه که بعضی مواقع ریزکاری ها ممکنه از دست شما در بره.
حتما همینطوره،
در صورتی که این دو برادر هیچ ریزکاری از دستشون در نرفته. یعنی من می دیدم تو اون عکس ها که مثلا در بیابان های عربستان ماشینشون توی رمل ها گیر کرده، دارن خودشون ماشین رو در میارن. خیلی جالب بود.
آره.
این چیزی که ما الان مثلا گاهی تو این کبیر انجام میدیم، یه دونه توری فلزی گذاشته بود زیر لاستیک تا بتونه ماشین رو بیاره بیرون.
آره.
من به این نکات دقت کردم چقدر اینا خوب فکر کردن. و بعد اونجا با یه قبیله رفتن در هندوستان فیل شکار کردن، بعد آج فیل آوردن، بعد دو تا سم فیل رو آوردن، یکیشو تاکسیدرمی کردن، یکیشو خوش کردن، طبیعی نگه داشتن. یعنی به این فکر کردن که بعدن مردم این موزه رو خواهند دید.
بله، هدف داشتن،
یعنی مطمئن بودن کار خوبی انجام دادن. یعنی محصولاتی که با خودشون آوردن این ارزشو داشته. حالا راجب سازهاشون من میخوام صحبت کنم، اگر میخوان قطعه بشنن.
آره، قطعه رو بشنن برگردیم.
این در واقع یک ارکستر دست جمعیه که با ویولون، گیتار و سایر آلات موسیقی همراهی خواهد شد.